ساعت 5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. رئیس اجرایی حکومت افغانستان می گوید با افراد تسلیم شده گروه داعش مانند اسیران جنگی برخورد می شود. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم زرغون منگل.
خواست تازه که سازمان همکاری های اسلامی برای که صلح افغانستان، مسئولین می گویند 3.5 میلیون تن در افغانستان متاثر از مواد مخدرند و قصر سفید امروز جزئیات از سرگیری بخشی از تحریمات بر ایران را اعلان می کند. تفصیل خبرها. سازمان همکاری های اسلامی برای عملی شدن قطعنامه نشست علما در مکه مکرمه از حکومت افغانستان و طالبان خواسته است تا تلاش ها برای گفتگو و آشتی را سرعت بخشند. حسین آونی بودسالی، سفیر سازمان همکاری های اسلامی در افغانستان، امروز در یک نشست خبری در کابل اعلامیه سرمنشی این سازمان را با رسانه ها شریک کرد که در آن به حمایت از قطعنامه نشست مکه مکرمه در باره صلح افغانستان تاکید شده است.
سازمان همکاری های اسلامی در حال حاضر کدام آجندای جداگانه ندارد، بلکه آجندای صلح و آرامش در افغانستان را تعقیب می کند. سازمان ما تلاش می کند تا زمینه ها را فراهم کند، نه اینکه رهبری را به دوش خود بگیرد.
این اظهارات از آدرس سازمان همکاری های اسلامی در حال مطرح شده است که در ماه سرطان سال جاری شمسی، کنفرانس به ابتکار عربستان سعودی و سازمان همکاری های اسلامی با شرکت علمای دینی 57 کشور اسلامی در شهرهای جده و مکه مکرمه درباره افغانستان برگزار شده و جنگ افغانستان در آن محکوم شده بود. مسئولین وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگویند که 3.5 میلیون نفر در افغانستان از مواد مخدر متاثرند. مسئولین این وزارت این موضوع را امروز در نشست مشترک وزارت داخله و فدراسیون ورزشکاران رسمی به هدف آغاز تلاش مشترک برای مبارزه با مواد مخدر مطرح کردند. در این حال عبدالخلیل بختیار، معین بخش مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله افغانستان، از آغاز عملیات خاص برای مبارزه با این پدیده خبر داد. مقامات امنیتی ولسوالی چنار توی اورزگان می گویند از شب گذشته تا به حال مخالفین مسلح را در این ولسوالی عقب زدند و منطقه از تهدید سقوط نجات یافته است. به گفته اختر محمد، قماندان امنیه ولسوالی چنار تو، نیروهای کماندو شب گذشته به این ولسوالی رسیدند و جنگ را مهار کردند. طالبان مسلح چند روز پیش حملات را بر ولسوالی چنارتو آغاز کردند و مقامات محلی دیروز نگرانیشان را از سقوط احتمالی این ولسوالی ابراز داشتند. بر اساس یک خبر دیگر از ولایت اورزگان، نیروهای امنیتی در این ولایت از کشته شدن 18 مخالف مسلح در ولسوالی دهرآبود این ولایت خبر دادند. حال هم خبرهای از جهان. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا میگوید که قصر سفید امروز جزئیات از سرگیری بخشی از تحریمات بر ضد ایران به شمول محدودیت‌های پولی را اعلان می‌کند. آقای پامپیو روز یکشنبه به خبرنگاران گفت که آمریکا تحریمات بر ضد ایران را دوباره وضع می‌کند. ایالات متحده پس از آن در زمینه از سرگیری تحریمات علیه ایران تصمیم گرفت که رئیس جمهور دونالد ترامپ در ماه می آمریکا را از موافقتنامه هسته‌ای ایران بیرون ساخت. وزارت خارجه عربستان سعودی می گوید این کشور به هیچ کس اجازه مداخله در امور داخلی خود را نمی دهد. این اعلان وزارت خارجه سعودی دیروز بعد از آن صورت گرفت که سفارت کانادا در ریاض خواهان رهایی یک فعال حقوق بشر از زندان شد. بعد از این خواست سفارت کانادا در ریاض، عربستان سعودی سفیر کانادا در سعودی را اخراج کرد. وزارت خارجه آمریکا چارج دفتر روسیه را در واشنگتن احضار کرد و در مورد آنچه تلاش‌های روسیه از طریق شبکه اجتماعی برای ترویج خشونت و ایجاد درز در جامعه آمریکا خوانده می‌شود اعتراض کرده است. هدر نوبرت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در یک پیام توییتر نوشته که ویس میچل معاون وزارت خارجه آمریکا دیمیتری ژرینوف چارج دفتر روسیه را احضار کرد تا در مورد تلاش‌های کرملین به وی وضاحت بدهد. و خبر آخر که شمار قربانیان زلزله دیروز در اندونزیا به حداقل 140 تن رسیده است. زلزله به مقیاس 7 درجه ریشتر دیروز جزیره لومبوک اندونزیا را تکان داد. سخنگوی اداره مبارزه با حوادث طبیعی که اندونزیا امروز گفت که این زلزله سبب خسارات زیاد در شمال جزیره لومبوک شده است. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید با افراد تسلیم شده گروه داعش مانند اسیران جنگی برخورد می شود.
نحوه برخورد با مسئله تسلیمی این گروه توجه مقامات امنیتی را می خواهیم. وقتی که یک فرد تروریست تسلیم می شه، برخورد با او باید متناسب با اون وضعیت.
از سوی دیگر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید حکومت در مذاکرات صلح با گروه‌های مخالف مسلح صلاحیت عفو جنایات جنگی و اعمال ضد بشری را ندارد.
ما هیچگاه صلاحیت نداریم که جرایم جنگی و جرایم ضد بشری توسط گروه‌های مختلف یا افراد مختلف صورت گرفته ببخشیم.
سازمان همکاری اسلامی از حکومت افغانستان و شورشان طالب می خواهد که تلاش ها برای گفتگو و آشتی را سرعت بخشند. مسئولان وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان می گویند 3.5 میلیون نفر در این کشور از مواد مخدر متاثرند.
مشکل بزرگی که با ما ایجاد کرده است اعتیاد است. ارقام سال 2015 نشان می دهد که در افغانستان حدود 3.5 میلیون تن در این کشور متاثر از مواد مخدرند.
و در تحولات مهم منطقه و جهان میشنویم که امریکا تحریم های خود بر ایران را سر از امروز اثر میگیرد. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار یک قریه هزار صدا و آشیانه را فراموش نکنید. با ما باشید. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید با افراد تسلیم شده گروه داعش مانند اسیران جنگی برخورد می شود. عبدالله عبدالله امروز قبل از آغاز جلسه شورای وزیران به خبرنگاران گفت افراد وابسته به گروه داعش بنابر فشار نیروهای امنیتی افغان به حکومت تسلیم شدند. از سوی هم سازمان حقوق بشر افغانستان میگوید نهادهای عدلی و قضایی افغانستان باید ادعاهایی که بالای افراد تسلیم شده داعش وجود دارد بررسی کند. تفصیل بیشتر را در گزارش همکارم فرشته ندا میشنویم.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید تسلیمی افراد وابسته به گروه داعش در شمال کشور بدین معنا نیست که از جنایات آنها چشم پوشی شود. عبدالله عبدالله روز دوشنبه قبل از آغاز جلسه شورای وزیران به خبرنگاران گفت با احترام به حقوق انسانی و بشری با افراد تسلیم شده داعش مانند یک صلح کننده نه بلکه مانند اسیر جنگی برخورد می شود.
تعداد از نیروهای داعش تسلیم شدند که با اونا بایسی اسرایی که در جنگ دستگیر شدن برخورد میشه. نحوه برخورد با مسئله تسلیمی این گروه توجه مقامات امنیتی را میخواهیم. وقتی که یک فرد تروریست تسلیم میشه، برخورد با او باید متناسب با مو وضعیت باشه و از اولین لحظه باید به شدیدترین تدابیر امنیتی چشا با اونا برخورد شود.
هفته گذشته پس از فشارهای نیروهای امنیتی و طالبان مسلح در ولسوالی درزاب ولایت جوزجان 245 تن از افراد وابسته به گروه داعش به رهبری مولوی حبیب الرحمن و نعمت الله معاون وی به نیروهای امنیتی افغان تسلیم شدند. باشندگان ولایت جوزجان به رادیو آزادی گفتند که افراد وابسته به گروه داعش در شمال کشور بالای آنها ظلم کرده و همچنان پول و اموالشان را به زور گرفتند. رئیس اجرایی به باشندگان جوزجان اطمینان داد که افراد تسلیم شده داعش تحت تعقیب عدلی و قضایی قرار می‌گیرند. از سوی هم لعل‌گل رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان میگوید نهادهای عدلی و قضایی افغانستان باید ادعاهایی که بالای افراد تسلیم شده داعش وجود دارد آن را بررسی نماید.
اگر بالای افراد تسلیم شده داعش مردم محل یا کدام فرد دیگری ادعا دارد، اگر آن جنایی و یا حقوقی باشد، دولت از آن دفاع کرده نمیتواند. محاکم مربوطه و دیگر ارگانها این ادعاها را بررسی نماید و در روشنایی قانون فیصله کند.
عبدالله از مسئولین امنیتی خواست تا با در نظر داشته وضعیت باید با افراد تسلیم شده داعش برخورد صورت گیرد و از هنگامی که آنان تسلیم شدند باید تحت تدابیر شدید امنیتی قرار داده شوند. مقامات امنیتی پیش از این گفتند که افراد تسلیم شده داعش را تحت تدابیر شدید امنیتی قرار دادند. از سوی هم کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید با این افراد باید حساب و کتاب شود. فرشتندار، رادیو آزادی کابل.
از سوی دیگر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مذاکرات صلح حکومت با گروه‌های مخالف مسلح و گفتگوهای صلح با طالبان عفو جنایات جنگی و اعمال ضد بشری را از صلاحیت‌های حکومت نمی‌داند. سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر در یک گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی ضمن تأکید روی این موضوع شمار از سران حکومت وحدت ملی را هم به اعمال ضد بشری متهم کرد. خانم سمر از نهادهای عدلی و قضایی کشور می خواهد تا به قضیه آزار و اذیت جنسی ایشچی والی سابق جوزجان نیز به طور جدی و بی‌طرفانه رسیدگی کند. مجیب الرحمن حبیب‌زئی خبرنگار رادیو آزادی در آغاز گفتگو با سیما سمر رئیس کمیسیون حقوق بشر از وی پرسیده که حکومت افغانستان در مذاکرات صلح باید کدام مسائل را در نظر بگیرد.
من بسیار نگران هستم که اگر بر زخم و درد مردم التیام بخشیده نشود، جنگ خاتمه پیدا نمیکنه با قراردادها. ما در مسئله صلح چند مسئله رو باید در نظر بگیریم. یکی که طرف ما کی است. گپ دومی است که ما هیچگاه صلاحیت نداریم که جرایم جنگی و جرایم ضد بشری که توسط گروه های مختلف یا افراد مختلف صورت گرفته ببخشیم. مسئله سوم حق خود قربانی ها است که باید هیچ کس صلاحیت بخشیدن حق قربانی رو نداره. به می خاطر است که ما و اینوان کسایی که اعتقاد داریم به عدالت و می فهمیم رول عدالت را در تامین صلح در افغانستان یا پایداری صلح در افغانستان، طرفدار مداخله محکمه جزایی بین المللی در قضایای افغانستان هستیم. البته محکمه جزایی بین المللی در قضایای افغانستان بعد از سال 2003 مداخله میکنه، قضایای قبل از او رو بررسی نمیکنه، ولی اگر برخورد بکنه به این قضایا بیایه و یک تعداد افراد تحت پیگرد قرار بده، این خودش درد و رنج مردم کاهش میده. چیزی که بسیار اساسی و جدی است اشتراک مردم افغانستان در پروسه صلح. حداقل اکثریت مردم افغانستان، آدم گفته نمیتونه که 100% مردم افغانستان طرفدار از این گپ است. اشتراک مردم افغانستان در پروسه و اشتراک زنا و قربانی ها حتمی است. و همچنان باید نهادهایی باشه که بتونه صلح حفظ بکنه. ما در صورتی که نهادهای دولتی ما قوی نباشه، صلح پایدار نیست. و برای خاطر امتیاز دادن و مقدس ساختن یک تعداد افراد بنابر روابطه و اکثرا ناسالم نمیتونه صلح در افغانستان بیاره.
در مورد با اعلان گزارش جنایت ضد بشری در افغانستان و افرادی که در جنگ ها در گذشته دخیل بودن، کمیسیون حقوق بشر چرا با این گزارش تا به حال به نشر نسپرده و چالش های صدرای این گزارش چی است؟
دو مسئله است. یکی خب تمام مردم افغانستان، کسایی که در شمال زندگی میکنن، میفهمن که کیها دخیل بوده در قربانی کردن مردم افغانستان در جریان جنگ. یعنی یک چیز پت نیست. کسایی که در جنوب بوده، کسایی که در مرکز افغانستان زندگی میکنه، همگی میفهمند دشمن خوده. و چیزی که در راپور ترسیم منازعه بر ما به عنوان یک شخص بسیار جالب بود، این بود که در اکثر ولایت افغانستان خود مردم منطقه چون میشناختن یکی دیگر، اینمیا باعث به اصطلاح تخطی ها شده. ترسیم منازعه یک گزارش است که مربوط به پلان عمل عدالت انتقالی حکومت افغانستان بود. بنان مالک اصلی از او گزارش حکومت افغانستان است. اما بازم من تاکید میکنم که یک کار خوب، یک تاریخ خوب از دوران منازعه که میتونم بگویم که شاید 2% قضایا را ثبت کرده باشه خوب است، یعنی یک کار به جای نیست. اما اگر ما بتونیم محکمه جزایی بین المللی را در افغانستان دخیل بسازیم و بیاین جنایتی را که بعد از 2003 شده بررسی بکنن، خود به خود یک تعداد کسا از او دوران به انزوا کشانده میشه، متوجه میشن. و ما طرفدار ازی هستیم که مردم افغانستان را دعوت میکنیم به عفو، به مصالحه، اما حداقل معذرت بخواین از من.
مقامات ارشد حکومتی افغانستان هم در این شامل هستن؟
مقامات افغانستان خود شما میفهمین که هنوز هم جز یک تعداد کسایی است که در این قضایا دخیل بوده دیگه. دولت یعنی در هر بخش دولت میتونن باشن. دعوای عزیز میکنه که مردم افغانستان منتبردارشان باشه، چون اگر ما به عنوان مسلمان اعتقاد داریم جهاد فی سبیل الله بوده دیگه، جهاد فی قدرت الله نبوده.
در مورد به رسیدگی به قضیه اشتی، معاون اول ریاست جمهور افغانستان متهم به آزار رضایت جنسی شده و این قضیه تا به حال از سوی نهادهای عدلی و قضایی به گونه‌ای که تقاضا می‌رفت رسیدگی نشده. دیدگاه کمیسیون حقوق بشر، نظری که کمیسیون حقوق بشر در این رابطه چی است؟
ما قبلا دیدگاه خود گفتیم در این رابطه. ما خواهان عدالت هستیم و بررسی قضیه به صورت جدی.
و اخیراً گروهی در ولایت جوزجان به تحت نام داعش به حکومت تسلیم شده و گفته میشه که گزارشات وجود داره که سران این گروه که متهم به جنایت ضد بشری هستند، تجاوزات جنسی و یا هم قتل افراد، مورد حرف قرار بگیره. دیدگاه شما در رابطه چی است و خاص مشخصتون از نهادهای عدلی و قضایی حکومت افغانستان در رابطه چیست؟
از حکومت افغانستان خواست ما این است که کسایی که متهم است به جرایم جنگی و جرایم ضد بشری، اینا را جرایم بین المللی است، حکومت بخشیده نمیده. و خواست ما این است که به درد و رنج قربانی ها به رسیدگی شوه و عدالت بر قربانی ها تأمین شوه. مسئله دیگری که ما میخوام واقعا به صورت جدی از حکومت میخوایم که قضایا را بسیار شفاف به اختیار مردم افغانستان قرار بده. افواهاتی که هست، که ادعایی که هست که حکومت اینا را آورد یا حکومت نمیفهمم چرا جنگ و این طالب داعش بوده، چگونه اینا مجبور شده آمده یا نمیفهمم. اینی مسائل هم از استخبارات را که حکومت افغانستان داره در اختیار مردم قرار بگیره که مردم مطمئن شود که کسایی که به جنایت جنگی و جنایت ضد بشری متهم است همیشه به حکومت پناه نیارند.
سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان درباره تلاش‌های صلح و تحقق عدالت ابراز نظر کرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
سازمان همکاری های اسلامی برای عملی شدن قطعنامه نشست علما در مکه مکرمه از حکومت افغانستان و طالبان می خواهد تا تلاش ها برای گفتگو و آشتی را سرعت بخشند. سفیر این سازمان در افغانستان روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت پس از کنفرانس مکه مکرمه جهان اسلام بیشتر وارد مسائل افغانستان شده است. حسین عونی بوتسالی تأکید میکند که مشکلات افغانستان از راه جنگ و انفجار نه، بلکه از راه گفتگو میتواند حل شود. نصرت پارسا با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
در واکنش به حمله های انتحاری، انفجار و خونریزی های اخیر در کابل و برخی ولایت های دیگر، یوسف اولتایمن سرمنشی سازمان همکاری های اسلامی از حکومت افغانستان، رهبران سیاسی و کشورهای عضو این سازمان خواست است تا برای کاهش خشونت ها در افغانستان کار کنند. حسین آونه بوتسال سفیر سازمان همکاری های اسلامی در افغانستان روز دوشنبه در یک نشست خبری اعلامی سرمنشی سازمان را با رسانه ها شریک کرد که در آن به حمایت از قطعنامه نشست مکه مکرمه در باره صلح افغانستان تاکید شده است. آقای بوتسال می گوید پس از نشست مکه مکرمه سازمان همکاری های اسلامی و کشورهای عضو این سازمان به مرحله تاریخی رسیدن و انتظار می رود که تلاش های اخیر برای تامین صلح مفید تمام شود. سازمان همکاری های اسلامی در حال حاضر کدام آجندای جداگانه ندارد، بلکه آجندای صلح و آرامش در افغانستان را تعقیب می کند. سازمان ما تلاش می کند تا زمینه ها را فراهم کند، نه اینکه رهبری را به دوش خود بگیرد. ضرورت است تا به صلح و یکجا شدن شانس دهیم. وی می گوید بهتر است تا برای آمدن تغییر در وضعیت روحانی به گذشته توجه صورت گیرد که چگونه می توانیم خونریزی در افغانستان توقف یابد. آقای بوتسال می گوید برای موفقیت روند صلح فرصت های لازم فراهم شده و باید از این شانس استفاده صورت گیرد. این اظهارات از آدرس سازمان همکاری های اسلامی در حال مطرح می شوند که در ماه سرطان کنفرانس به ابتکار عربستان سعودی و سازمان یاد شده به اشتراک علمای دینی 57 کشور اسلامی در شهرهای جده و مکه مکرمه درباره افغانستان برگزار شد. اشتراک کنندگان این کنفرانس جنگ جاری در افغانستان را فتنه خوانده و گفتند وضعیت افغانستان از این بیش قابل تحمل نیست و باید جنگ هرچه زودتر به پایان برسد. در همین حال برخی اعضای مشران و جرگه افغانستان میگویند امیدواری وجود دارد که تلاش های سازمان همکاری های اسلامی برای تامین صلح در افغانستان به نتیجه برسد. محمد آصف صدیقی معاون دومین جرگه روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت طرف های درگیر جنگ در افغانستان به خصوص طالبان باید فتوای علمای دینی جهان اسلام را عملی کنند.
به غیر از او اینا پای ببرند در بکنند که اگر اینا به فتوای علما احترام نمیگذارند پس به این معنی است که اینا خلاف دین، خلاف قرآن و خلاف حدیث پیغمبر اینا عمل میکنند و جنگ از این جنگ فتنه است، جنگ از اینا حرام است. زمانی که تمام علمای عالم جهان اونا را فتوا صادر میکنند و اینا برعکسش کار میکنند، یعنی به این معنی که اینا در حقیقت پروژه کشورهای منطقه را در افغانستان تطبیق میکند.
آقای صدیقی میگوید سازمان همکاری های اسلامی و کشورهای عضو آن باید تلاش ها را در راستای صلح افغانستان سرعت بخشند. با گفته وی سازمان یاد شده در کنار تلاش هایی که تا حال انجام داده باید کوشش کند تا میان حکومت افغانستان و طالبان میانجیگری نیز کند.
تا لحظات بعد برنامه آشیانه را میشنوید.
مسئولان وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگویند که 3.5 میلیون نفر در این کشور متاثر از مواد مخدرند. آنها این موضوع را امروز در نشست مشترک وزارت داخله و فدراسیون ورزشکاران رزمی به هدف آغاز تلاش مشترک برای مبارزه با مواد مخدر مطرح کردند. آرزو قیاسی با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان از ازدیاد معتادین مواد مخدر در این کشور ابراز نگرانی کرده و از تمامی نهادهای حکومتی خواست تا تلاش‌هایشان را در زمینه جلوگیری از کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر بیشتر سازند. این موضوع را جاوید قائم معین این وزارت روز دوشنبه در نشست مشترک وزارت داخله و فدراسیون ورزشکاران رزمی به هدف آغاز تلاش مشترک در امر مبارزه با مواد مخدر مطرح کرد. و تولید، استفاده و قاچاق مواد مخدر را مانع بزرگ سر راه صلح، رشد اقتصادی و پیشرفت عنوان کرده و روی مبارزه جدی علیه آن تاکید کرد.
مشکل بزرگی که با ما ایجاد کرده است اعتیاد است. ارقام سال 2015 نشان می‌دهد که در افغانستان حدود 3.5 میلیون تن در این کشور متاثر از مواد مخدرند، یا از مواد استفاده می‌کنند و یا هم متاثر از آنند و یا هم به آن معتاد است. از حدود 1.9 تا 2.5 میلیون از این مواد استفاده می‌کنند و در حدود 500,000 معتاد داریم.
اشتراک کنندگان ورزش را برای یک جامعه سالم و جلوگیری از اعتیاد به مواد مخدر مهم عنوان کردند. در این حال عبدالخلیل بختیار معین بخش مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله گفت که نیروهای ویژه این وزارت برای مبارزه با مواد مخدر شب و روز مصروف عملیاتند و افزود که نیاز است تا تمامی ادوای افغانستان برای جلوگیری از استفاده و قاچاق مواد مخدر با نهادهای زیربط همکار باشند.
حدود 500,000 معتاد لو
5 ماه گذشته توانستیم که بیشتر از 17 تن مواد مختلف نوازد. 1300 عملیات داشت. بیشتر از 1500 نفر قاچاقبر دستگیر کردیم که در بینش قاچاقبرای کلان، بزرگ، متوسط و کوچک بود. از نگاه کمیت ما بسیار کوچک هستیم، نظر به چالش کیفیت کار ما بسیار عالی است.
در این حال دین محمد مبارز رئیس فدراسیون ورزشکاران رزمی افغانستان تعهد نمود که تلاش میکنند تا برای جلوگیری از اعتیاد جوانان به مواد مخدر ورزش را میان آنان مروج سازند. نگرانی از افزایش افراد معتاد به مواد مخدر در حالی مطرح میگردد که به اساس معلومات وزارت داخلی افغانستان همکنون 30% محبوسین زندانهای این کشور را قاچاقبران مواد مخدر تشکیل میدهند. از سوی هم اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد میگوید افغانستان از جمله کشورهای محسوب می شود که در آن کشت کوکنار زیاد است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شنوندگان عزیز، در این بخش برنامه انکشافات اخیر رابط ایران و امریکا را دنبال می‌کنیم. امریکا تعزیرات خود بر ایران را امروز اثر می‌گیرد. قرار است جزئیات این بسته تحریم‌ها امروز اعلان شود. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر با شماست.
مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده امریکا بعد از ختم اجلاس در سنگاپور در راه بازگشت به واشنگتن به خبرنگاران گفت قصر سفید 6 اگست جزئیات تحریم‌ها بر ایران را اعلان خواهد کرد. بعد از خارج شدن دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا از توافقنامه اتمی سال 2015 میلادی قدرت‌های بزرگ جهان با ایران، این تحریم‌ها دوباره بر ایران وضع می‌شوند. مقامات آمریکایی می‌گویند به مثابه بخشی از این تحریم‌ها سر از 7 اگست ایران دیگر نخواهد توانست که دلار آمریکایی را خریداری کند. به گفته مقامات این تحریم‌ها همچنان صنایع ایران به شمول صادرات قالین این کشور را هدف قرار می‌دهد. هانا کاویانی گزارشگر بخش فردای رادیو آزادی با اشاره به عرصه‌هایی که هدف بسته نخست تحریم‌های ایالات متحده آمریکا قرار دارند می‌گوید
تحریم‌ها که پیشتر در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما و پیش از توافق اتمی اجرا می‌شد، بخش‌های متعددی را هدف می‌گیرد. از دسترسی دولت ایران به دلار تا تجارت طلا، خرید و دسترسی به برخی فلزات چون آلومینیوم و فولاد. همچنین از پایان روز 15 مرداد بار دیگر تحریم مبادله و خرید و فروش ریال، دیگر تحریمی که بازار ایران شاهد آن خواهد بود، تحریم بخش خودروسازی ایران است.
هانا کاویانی می گوید برخی مجوزهای دولت آمریکا در عرصه تجارت با ایران نیز لغو می شوند.
در همین حال برخی مجوزهایی که دولت آمریکا با دستیابی به برجام صادر کرده بود از بعد از 15 مرداد بی اثر می شوند و از آن جمله مجوز واردات اجناس ایرانی مانند فرش و مواد خوراکی به آمریکا و همچنین خرید هواپیمای مسافربری و قطعات یدکی است که مجوز دوم از جمله دستاوردهای مهم برجام برای تهران محسوب می شد.
بسته دوم تحریم‌های ایالات متحده آمریکا بر ایران در اوایل ماه نوامبر سال جاری میلادی دوباره وضع خواهد شد و سکتورهای نفت و بانکی این کشور را هدف قرار می‌دهد. با حراس از وضع دوباره تحریم‌های ایالات متحده آمریکا بر تهران، اقتصاد ایران در چند ماه اخیر به سرعت رو به وخامت نهاده، ارزش واحد پولی این کشور کاهش یافته و به خاطر مشکلات اقتصادی باعث تظاهرات مردم در شهرهای مختلف این کشور شده است. مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است مردم ایران از این که رهبری آنها نتوانسته است وعده‌های اقتصادیشان را عملی کنند ناخشنودند. تلویزیون ایران 5 اگست گزارش داد که حکومت این کشور به خاطر جلوگیری از سقوط ریال قواعد تبادله اسعار خارجی خود را سهل‌تر می‌سازد. از ماه اپریل سال جاری میلادی تا اکنون ارزش ریال ایرانی 50% کاهش یافته است.
پیام‌ها و نظریات شما.
بله سلام علیکم، ما از میشهرک سرمیاش در کابل شما را زحمت میتومد. قبلا در 3-4 سال پیشتر یک نمره زمین با مساحت 260 متر مربع از طرف اساس حکمی رئیس جمهوری از طرف جناب کرزای صاحب برای 800 نفر کارمندای به سرمیاش توزیع شد. ما تقریبا در حدود 50-60 خانه تو منازل اعمال کردیم. دیگه کارهای از این شهرک تقریبا به دست داد به خاطر بعض استفاده جویا و زدوبندها بین اداره اراضی و شهرسازی و خود کمیسیون سرمیاش پیش توقف کرده. شما ببینید که در 20 متری ما در 5 متری ما که موجود است، ما باید پالو فامیلای خود در دهی سایه بسیار گرم است، نهایتا بسیار گرم است، تا آتش می سوزیم، یک قطعه آب نداره. ما با بشتم هم یعنیم در خود شهر کابل، در مزید مرکز شهر کابل که دیوار با دیوار سرمیاشت است، دیوار با پانتون مراست است، برای ما قطعه آب نمیده. ما این مشکل خود با کی از کنیم؟ کوشش میکنم که شما می موضوع ما را با مقامات تماس بگیرید، ما را از این مشکل از این بحران بکشینک. ما خود زمین چور نکردیم، پول تعویض کردیم، پول برق تعویض کردیم، پول آب تعویض کردیم، پول سرکوزی رو تعویض کردیم، پیسه ما را صاحب ذخیره کردن، قطعا به داد ما کس نمیرسد. تشکر میکنم صاحب شما.
سلام علیکم جور بخیر. از ولایت قندوز به تماس میگیریم. دیگه یاد مایی سرطان تر شده. ماشی سرباز و افسر پلیس هیچی ماشی دولت ماشی نمیتو داریم از این. دیگه این ایدم رسیده. ماشی اصلا تقریبا 14-15 میشه که دیگه این سرطان و مشکل و بزار که میرد از شما خانه هستیم که تیشکل و مقامل قندوز که ماشی زود به زود تیشکل و حالا کنم این داریم داریم. استانی دیده ندارم. وقت خشبار تا میخوایم. صدا خیلی.
پیام شما نظر شماست.
ساعت 5:30 عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، به این ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام های هفتوار و گزارش رویدادهای ورزشی را میشنویم. همچنین در یک گزارش میشنویم که حزب اسلامی افغانستان میگوید که حکومت و کمیسیون انتخابات اراده ندارد که انتخابات آینده با استفاده از سیستم بایومتریک انجام شود. مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم زرغونه منگل.
سازمان همکاری های اسلامی برای عملی شدن قطعنامه نشست علما در مکه مکرمه از حکومت افغانستان و طالبان خواسته است تا تلاش ها برای گفتگو و آشتی را سرعت بخشند. مسئولین وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان می گویند 3.5 میلیون نفر در افغانستان از مواد مخدر متاثرند. وزیر خارجه آمریکا می گوید که قصر سفید امروز جزئیات از سرگیری بخشی از تحریمات علیه ایران به شمول محدودیت های پولی را اعلان خواهد کرد. و شمار قربانیان زلزله دیروز در اندونزیا به حد اقل 140 تن رسید.
دوستان عزیز، قبل از اینکه مطالب دیگر برنامه را دنبال کنیم، همکارم جاوید حسنزاده با گزارش رویدادهای ورزشی با شماست.
آینه روز ورزش.
کرکت بورد افغانستان میگوید که بعد از انتخاب بازیکنان با تیم 19 سال کرکت، کمپ آموزشی برای بازیکنان جدید از انهای مختلف کشور را اندازی کردید. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، به رادیو آزادی گفت که این بازیکنان با انهای مختلف کشور ارتباط دارد که چند روز قبل از آنها امتحان اخذ کردید. و میگوید که در نتیجه این امتحان بازیکنان برتر انتخاب شده که در حال حاضر کمپ آموزشی براشون برگزار شده است که پس از آن تیم منتخب برای بازی با جام جهانی و آسیا انتخاب میگردد. تیم زیر 19 سال افغانستان اخیراً خلاف توقع نشان دادند که پیروزی های را به دست آورده و علاقمندانشان را حیران ساختند. کسب قهرمانی جام آسیایی از سوی جوانان زیر 19 سال و رسیدن با بازی های نیمه نهایی مسابقات جام جهانی از پیروزی های بود که مبصرین بین المللی کرکت را حیران کرده و تیم افغانستان را مورد ستایش قرار دادند. سفیر اندونزیا در کابل با بازیکنان ملاقات کرد که برای اشتراک در دور 18 رقابت های آسیایی با آن کشور می روند. عارف رحمان، سفیر اندونزیا، در این نشست با ورزشکاران اطمینان داد که برای بازیکنان افغان در آن کشور امکانات بهتر را فراهم می کند. و نقل از دفتر مطبوعاتی ریاست عمومی تربیت بدنی آمده است که در این نشست رئیس کمیته ملی المپیک گفته است که بازیکنان افغان به خاطر اشتراک در دور 18 رقابت های آسیایی آمادگی کامل دارند و امیدوار است که از این بازی ها دستاوردهای خوبی داشته باشند. قرار است در دو هفته آینده کاروان ورزشی افغان از 16 رشته مختلف برای اشتراک در بازی های آسیایی به اندونزی سفر نمایند. علی اصغر نظری تنها نماینده افغانستان در رقابت های آسیایی اندونزی است که در بخش آبازی اشتراک می کند. وی از شهر مابدین سو به خاطر اجرای تمرینات مسلکی تلاش می کند تا به خاطر آوردن کپ قهرمانی به کشور آماده شود. این بازیکن افغان در حال به خاطر گرفتن کپ قهرمانی خود را آماده می سازد که امکانات معیاری ورزشی را در اختیار ندارد.
حزب اسلامی افغانستان به رهبری گلبدین حکمتیار میگوید که حکومت و کمیسیون انتخابات اراده ندارند تا انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را با استفاده از سیستم بایومتریک برگزار کنند. فضل غنی حقمل، یک عضو بخش مطبوعاتی این حزب، این مطلب را در عکس العمل به فیصله اخیر حکومت در خصوص عدم موجودیت اطمینان از سوی کمپانی برای عملی شدن این سیستم ابراز داشت. از سوی دیگر، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نیز میگوید تا زمان که کمپانی مربوط به عملی ساختن سیستم بایومتریک به آنها اطمینان ندهد، این کار در انتخابات 28 میزان ناممکن است. جاوید حسنزاده گزارش می‌دهد.
حزب اسلامی افغانستان هشدار می‌دهد که اگر طرح احزاب سیاسی در خصوص برگزاری انتخابات ولسی جرگا و شوراهای ولسوالی ها عملی نشود، آنان دست به اعتراضات بزرگ مدنی خواهند زد. فضل غنی حقمل، یک عضو تیم مطبوعاتی حزب اسلامی افغانستان به رهبری گلبدین حکمتیار، روز دوشنبه در عکس العمل به فیصله اخیر حکومت در خصوص عدم موجودیت اطمینان از سوی کمپانی عملی سازی سیستم بایومتریک میگوید که حکومت و کمیسیون برای برگزاری انتخابات با استفاده از سیستم بایومتریک اراده ندارد.
دو کمپانی آلمانی آمادگی نشان داده بود که ما می توانیم در دو نیم ماه آینده سیستم بایومتریک در افغانستان عملی بسازیم. یعنی اونا گفته بودن که این کار ممکن است و هیچ مشکلی نیست. ما فکر میکنیم که دولت و کمیسیون مستقل انتخابات اصلا اراده نداره که انتخابات در افغانستان به شکل شفاف و عادلانه برگزار شود.
آقای حقمل همچنان گفت که آنان بالای عملی شدن طرح احزاب سیاسی ایستادند و عملی شدن آن را در برگزاری انتخابات شفاف مؤثر می‌دانند. تغییر سیستم انتخابات، دادن نقش نظارت از تمام پروسه‌های انتخاباتی به احزاب سیاسی، انجام شدن پروسه انتخابات به سیستم بایومتریک طرح احزاب سیاسی را تشکیل می‌دهد. این اظهارات پس از آن مطرح می‌شود که سلسله جلسات مشترک سه‌جانبه حکومت، کمیسیون مستقل انتخابات و شمار از احزاب سیاسی با جمع‌بندی 7 فقره توسط معاون دوم رئیس جمهور پایان یافت. در این جمع‌بندی سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور گفتگو با احزاب سیاسی و نهادهای مدنی در خصوص انتخابات را مهم خوانده، مداخله در امور انتخابات را از سوی هر جناحی به شمول احزاب سیاسی غیر قابل قبول دانسته و همچنان به برگزاری انتخابات به گونه شفاف و در زمان معین آن تاکید کرده است. اما در یکی از فقره ها گفته شده است که درباره طرح بایومتریک هم از لحاظ زمانی و هم از لحاظ تکنیکی در مورد پیشنهاد کمپانی مربوطه اطمینان وجود ندارد. از سوی هم عبدالله رئیس جای حکومت روز دوشنبه قبل از نشست شورای وزیران گفت که امیدوار است انتخابات به گونه شفاف و در زمان معین آن برگزار گردد. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نیز میگوید که برای برگزاری انتخابات شفاف اراده دارد، اما تاکید میکند که برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها با استفاده از سیستم بایومتریک تا حال از سوی کمپانی اطمینان وجود ندارد. ذبیح الله سادات معاون سخنگوی این کمیسیون:
این یک پروسه ملی است، وقتی که بر ما اطمینان داده نشود چطور ممکن است که ما مطمئن باشیم که واقعا این پروسه میشن با این سیستم پیش بریم؟
در این حال بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا هرچند میگوید حکومت اراده برای برگزاری انتخابات شفاف ندارد، اما در این حال عملی شدن طرح احزاب سیاسی در خصوص استفاده از بایومتریک را ناممکن میداند. محمد نعیم ایوبزاده رئیس این بنیاد میگوید که زمان برای عملی شدن طرح احزاب سیاسی در انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالی ها اندک است، اما تاکید میکند که طرح در طولانی مدت عملی بوده و نیاز است تا در انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی از آن استفاده گردد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
و به این ترتیب دوستان عزیز می رسیم به قسمت اخیر برنامه. قبل از پروگرام آشیانه، یک قریه هزار صدا را می شنویم.
یک قریه و هزار صدا.
شنونده های عزیز درامه یک قریه هزار صدا، السلام علیکم عزیزان درامه. در قسمت گذشته شنیدین که موسی گل و کفترهای ملاقی خود می گفت که برش دعا کنن، و در این قسمت برنامه می شنویم که چرا سردار خان بالای ملنگ قهر است.
شمالی لاله‌زار باشه با ماچی، زمستانش بخار باشه با ماچی.
ملنگ کار طالبان بیاتی کتر کار دارم.
سردار خان خیرت خواست؟ نه سلام نه کلام، چی توی تو قار استی؟
حال قار برد نشان میتوم، ایران برد نشان میتوم که یک نان چند فتیل است.
او پدر، اول خویی را بگو که گپ چی از باز؟
بس چپ، ظاهر و باطن تو یکی نیز ملن. دگه پای نرمت آدم ها بازی میتی، باز از پشت سر خنجر میزنی.
تو چی میگی؟ چرا به خنجر بزنم؟ تو خسور بریم استی.
بس بسیار گپ نزن، موضوع میراث را کلی خوارم انداختی و هم در جای آوازه انداخته که بیادرین برای مقی میراث پدر ما نمیتر.
بی سردار خان بیادر، خدیجه خوار توست، حق میراثه از جایداد پدر داره. خب ما باور نکو، به خدا باور کو که ما یک گپم در بارش نگفتیم.
تو در چشم ما خاک میزنی؟
لا به تیه خدمه، تو هیچ به رسمی مردونه، چی نمیفهمی؟
صبر، تو خوب گپم میفهمی.
هی، شما دو نفر دیوانه شدید تو چطور؟ سردار بیاده زناخته میگیریم جنگ نکنه
باشه تو
ملنگ تا مویا شلابته
اول خودش سرم دستن دار میگه خوارم تو میفهمانی
آله که دیگه کنه ایلابته یه مشکل باز بخان حل میکنه
بگیر
اوه ظالم چی کردی خدایا
آجره تو خوب آنو را میشناسی او روز دفتر شورای زناک آمده بود
آه بسیار خوب میشناسم او روز درباره اهمیت انتخابات بر ما معلومات داد
قرائه یه خانم گلبانو نام داره بسیار یک زن لایق است گلبانو در کمیسون انتخابات بسیار وظیفه کلان داره
بانو دخترم خوش آمدی زنده باشین شما خوش آمدین ما به خاله بیبی گفتم که مرا سرچشمه بیاره که کت دخترها و زنها راجب انتخابات گپ بزنم
گلبانو راست میگه راستی در بین شما کسی یکوزی اضافی آورده که گلبانو به دفتر شورا یکوزه ها ببره
تشویش کوزه را نکو خاله جده دو کوزه که تو خود آورده
خب آل اگه آمده باشین من راجب انتخابات یکمه امرتان گپ میزنم
بانو جان من یک سوال داشتم
بسیار خوب شفیقه جان بفرمایین
من اینه میگفتم که هر رقم مردم خود در انتخابات کاندید کده حالا ما چی بفهمیم که با کی رای بتیم؟
امی سوال او روز خالاج رام کده بود شما کسی را انتخاب کنین که یک آدم فهمیده و صادق باشه و به مردم وطن خدمت کنه
خو گلبانو جان یگان فامیلا هستن که زنها را اجازه نمیتن که در انتخابات شرکت کنن
ها تو راست میگی ایگه پس خو ما و شما باید در پالوی دیگه حق زنها درباره حق رای دادن در انتخابات هم کت مردا و فامیلا گپ بزنیم و اونا را بفهمانیم
بانو من بی بی آجره هستم اما کسی که امروز دو کوزه آوردین یک سوال دارم
زنده باشی بی بی حاجره که با من کوزه آوردی آل یک سوال نه صد سوال خکو
سوال مایی است اگر کسی با یک نفر رای بده و باز کاندید دیگه زوردار باشه به او کسی که رای داده کدام ضرر خو رسانده نمیتانه؟
این یک سوال بسیار خوب از بی بی حاجره در وقت رای دادن هیچ کس نمیفهمه که تو با کی رای میتی خو آل اینه تو بر ما بگو که تو با چه رقم آدم رای میتی
با کسی که فهمیده و صادق باشه وطن و مردم خود دوست داشته باشه
بسیار خوب دیگه چه قسم آدم باشه؟
کسی باشه که با مردم خدمت کنه و ما باید پشتی نگردیم که مرد است یا زن از این قوم است یا از او قوم و یا با کدام زبان گپ میزنه
آفرین بی بی حاجره بسیار گپای خوب گفتی میشه که دیگه زنای خانواده و قره را مزی گپا بفهمانیم
اخ چطور اولای دستم درد میکنه کاش که میشد که اولای دستم همراه خینه نامزادی خود و زرپاری تکور میکدم تو بگو خو
عبادت نبیه السلام علیکم
و علیکم سلام خدا داد از کجا یک دفعی پیش روی سبز شدی تو بگو خو
سبز نشدیم عبادت نبیه پشت تو اومدیم که در شورای جوانا بریم و با مردم قریه کارای خیر کنیم
خوب کردی که آمدی
خوب اولی را بگو که از درخت خشک توت رباب جور میکنی یا که ستار
ای خدا داده از عقل برباد، در نزدیک دریا دقانای دلاورخانه نمیبینی که سربند میسازن تا زمینای دلاورخانه سیل نبره؟
آی گپا خو میفهمم، ما گفتم که تو از این چوب رو باب جور میکنی که اونا کار کنن و تو رو باب بزنی.
یعنی تو مست هستی مست، من ناصر خان دلاورخان هستم. این چوب خوشکم ده دیوال اموبند جای بجای میکنن، تو بگو خو دعا کن که وقت رو باب زدن مام بخیر بیای.
فکر کن که آمده.
نه بابا
راست میگم.
او چه تو بگو خو؟
او تو که بدت نبیه خانه ما بخاطر مبارکی اولادایم خوشی ما آمده بود.
تو در قصه خود خوشی خود هستی، مگم در قصه موسا گل بیچاره نیستی.
آپای کرتا پیشانی تا ترش نگی، بدت نبیه همی خدا داد خوبا بردی گفتن بان، مقصد ما از خوشی تو است.
خب بگو موسا گل نفکرت گوش گوش است، تو بگو. خب
بدت نبیه گپی است که خوشویم در خانه ما از خواستگاری زرپریاد کرد.
برستی؟
ها گفتن که تو یانه نمیگیریم بخاطر که مولوی صاحب میگه که این کار خلاف اسلام است، حرام است.
خو گفتن این کلا نگو، تا آخر بگو که سرم بسیار خوش میخوره.
گف آخری بود که شما را زیاد خوش کردن، بادت نبیه تصمیم دارن که کتتان خیشی کنن.
وی وی چقدر مردم خوب هستن، خدا کنه که ما زیادتر از این خوششان بیاییم، تو بگو خو.
ای موسا گل ورخطایی نکو، هرچی که خدا خواسته باشه اما تو میشه. راستی یه گپ دگرام یاد کدن، گفتن که تو یا نخو نمیگیریم، مگم مهر شرعی زرپری را باید بتین.
میگم که تشویش مهر شرعی را نکنن، او خو حق زرپری صدق سرش میکنم. خدا داد. یه بگو که ما براستی دلب دریا کتی تو ششته مگب میزنم یا خو میبینم. باش که یک چوندی خودا بگیرم. اخ این خوب ادار هستم.
مولایشه، او مولایشه، تو را میگو مولایشه.
سردار خان خیریت خوب باشه؟ تو مرا صدا کردی؟
او مولایشه میفهمم که وقت نماز آمد.
مؤذن آذان داد. سردار خان چی گپ است؟ چرای تو ورخطا هستی؟
مولای صاحب در کاری غلط شده، امو حق میراث خوارم.
خو راستی و گپ چطور شد؟
ما یک گناه کردیم، در سر شوهر خوارم قطع بیل زدم.
خدا تو را انصاف بده، چرای تو یک کار بده کردی؟
بس شیطان سرم زور شد، ما گمان کردم که
بدگمانی کردن گناه داره. سردار خان تو گمان چی رو کرده بودی؟
ما فکر کرده بودم که ملنگ خوارم یاد میده که برو حق میراث خود بگی. خو
سردار خان آل کاری که باید نمیشد و شد. بعد از این متوجه باش و گپایی که ما برات گفته بودم او را هم قبول کن و سرش عمل بکن.
خو مولای سب سر ملنگ خو ما وار کردم، میگه میتونه که خوارم بیوشم هم ما بندی شو.
دانه تا بخیر باز کن، ملنگ جور و تیار است. من از این مسئله خبر دارم. خداوند سرت فضل کرده که تو قاتل و خوارت بیوه نشده.
راست میگی، شکر خدا.
بلا بود و برکتش نه،
شکر خدا.
بیل اول بدرخت خورده و خداوند ملنگ نگاه کرده.
خدا شکر مولای سیب دست و بالت برکت
کرده. به خاطر که شکرگزار خدا باشی، آل خدا درای خدا برابر کن. برو از خوارت و شوهرت معذرت بخوای و او حقی که خداوند و قانون به خوارت داده او رو برش بده.
عزیز. شما شنیدین که گلبانو که نماینده کمیسیون مستقل انتخابات است با خانم ها گفت شما کسی را انتخاب کنین که یک آدم فهمیده و صادق باشد و به مردم و وطن خدمت کند. شنونده های عزیز، شما به چه قسم یک شخص رأی می دهید؟ چرا رأی دادن به شخص خوب بدون در نظر داشت جنسیت، قومیت و زبان اهمیت دارد؟
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، سعادتتان آرزوی ماست. نظافت در پخت و پز چه ارزش هایی دارد؟
ترک باید غذا صحی باشه چون هوا گرم است، طفلا زود مریض میشن، از اون خاطر زیاد مراعات میکنم.
چرا برخی ها در نظافت سهلنگاری میکنن؟
اقتصاد که پایین باشه نظافت درست در نظر گرفته نمیشه.
عدم توجه به نظافت در پخت و پز چی عواقب را به بار می آورد؟
اگر نظافت مراعات نشود در مسئله پخت و پز اونمو هست که اطفال خصوصا خردسال که هست با تکالیف مختلف این مواجه میشن.
شنونده های گرامی، در این آشیانه نظافت در پخت و پز را به بحث گرفته ایم و اینکه بی‌توجهی به نظافت در پخت و پز چه عوامل ناگواری دارد در نمایشنامه‌ای که تهیه کرده ایم خواهید دانست. این برنامه را من مهری انوری تهیه کردم. جاوید فیضیان را برایتان تقدیم می کند.
بر علاوه توجه به پخت و پز که غذا لذیذ باشد، پاکیزگی و نظافت غذا خیلی با ارزش و مهم است. برخی دستورات در رابطه با پاک و صحی بودن وجود دارند که به خصوص خانم ها باید آنها را هر روز مو به مو اجرا کنند. این امور روزانه عبارتند از پاک کردن منقل بعد از هر بار استفاده از آن، عوض کردن دستمال یا صافی های آشپزخانه، تعویض آب مصرفی، شستن میوه و ترکاری و هر مواد غذایی دیگر به طور مداوم و خالی کردن سطل زباله پر شده. البته به غیر از این موارد فوق، دستورات دیگری نیز وجود دارند که در ادامه به آنها می پردازیم. شکیبا باشنده شهر کابل می گوید نظافت در پخت و پز را زیاد در نظر می گیرم، چون نظافت در هر کار بر هر مسلمان لازم است و ارزش کار ما را بیشتر جلوه می دهد. بیشتر از او می شنویم.
شخصا خودم که در قسمت پخت و پز نظافت مراعات میکنم، مثلا امی سالات که درست میکنیم، کارد امرش گوشت خرد میکنیم، بعد از او رواز میایم بانجان رومی مثلا بادرنگ اینا را امرش میده میکنیم، باعث یک قسم بوی میشه که نمی که از امراض انتقال میده، مثلا قاشق از ملاقه از هر چیزی که اینا ترکاری صحیح به شکل درستش بشورن، حداقل 3-4 بار هیچ که نه یک ذره نمک بر 5 دقیقه نمک به ظرف اندازن با او را چند دقیقه بانن که میکروب هم ترکاری گرفته شود. خانم ما صافی مثلا از گلاسشان جدا باشه، یک صافی داریم که دیگه میگیریم پایین بالا میکنیم، اوش باید جدا باشه، ششته شود، پاک باشه. بعضی خانم ما هستن مثلا میرن بینی طفل خود پاک میکنن یا مو پمپرسش تبدیل میکنن، دست خود نمیشوره، میان عجله که باش که دیگه ناوقت میشه، باید توجه داشته باشن دست خود بشورن با صابون، بعد از او بیان دیگه پخته کنن.
متاسفانه هنوز هم عده‌ای از مردم در افغانستان آشپزخانه معیاری ندارند و عدم نظافت در پخت و پز را همین موضوع پنداشته و از سوی هم سهم گرفتن تعداد زیاد افراد خانواده در پخت و پز باعث بی‌توجهی نظافت می شود. انجیلا باشنده خیرخانه کابل می گوید اقتصاد ضعیف هم یکی از عوامل نظافت در پخت و پز شده می تواند.
بعضی مشکلات می باشه که مانع توجه کردن به نظافت می باشه، که یکی از جمله می است که اقتصاد که پایین باشه نظافت درست در نظر گرفته نمیشه و آشپزخانه که ما دارم ظرفشویی نداره، و از طرف دیگه ای که سطح سواد پایین باشه ای هم باعث توجه نکردن به نظافت میشه، و از طرف دیگه رسیدگی نکردن برای باج خانه که فامیل نام خدا زیاد از خشوع خسر و نام خدا اولادا و ننوایا که باعث از این میشه که ما توجه درست نکردن نتونیم.
فعلا اولادکای
مریض هستم به دلیل از این که نام خدا نفر زیاد از دخانه هر کی میایه به مرقم خود دیگ میکنه و میاره، یعنی نظافت درست در نظر گرفته نمیشه، به خاطر اولادان مریض هستن. مردم همچنان بدکار، فرزن تکاری که ما میگیریم میشویم و یکی دو کوششته میبریم سر سرخان. صدای مردان ابراید از کارخانه که زیاد باشه میرقم میشه دیگه.
شازیه باشنده مکرویان سیوم کسی است که نظافت در پخت و پز را زیاد مد نظر میگیرد، ولی اکنون با خوردن غذا در بیرون مریض گردیده است. وای میگوید
من در غذای خانه بسیار زیاد توجه میکنم، چون خودم طفل دار هستم زیادتر متوجه میباشم، به خاطر که باید غذا صحی باشه، چون هوا گرم است طفلا زود مریض میشن، از اون خاطر زیاد مراعات میکنم. اما متاسفانه بازار برآمده بودم غذای بیرون خوردم، بسیار وزم خراب است، نه اینفهم که غذا صحی نبود، درست و جور نشده بود، چی کدام مشکل داشت. حالا بسیار وضعیتم خوب نیست، احساس خوب ندارم، دل بد هستم.
قدسیه کارمند یکی از دوائر دولتی در رابطه با نظافت در پخت و پز گفت که از روی ناچاری هم بی توجهی به نظافت در پخت و پز رخ می دهد.
در حساب نظافت در پخت و پز در حساب آشپزخانه باید سر کس در نظر بگیره، اما بعض مشکلات هایی است که در حساب فامیلا می آید، یعنی زیادتر است. من خودم چون که در خانه نیستم و در وظیفه هستم، هر قراری که من در خانه کوشش کنم نظافت در نظر بگیرم، پاکاری کنم و اطفال در خانه میمونه و خودم صبح وظیفه می آیم تا دیگری که میرم دیگه اطفال که چی میخورن چی میکنن نظافت در نظر نمیگیره. نمیاره فعلا سه تا اولادکای مریض هستند و در شفاخانه بردمشان، دوا برشان گرفتم آوردم دیگه. نمین زیادتر بازار از بازار تیار خریده امروی خود میبرم، چون که نمیشه در خانه مردا جنجال میکنه که دیگه پختگی نباشه، تا مشکل است که در خانه بشینی نمیشه، مجبور هستیم که کار کنیم.
دکتر عبدالواسع استانگزی که متخصص امراض داخل است درباره نظافت پخت و پز و همچنان عدم نظافت آن که چی عوامل ناگوار دارد معلومات میدهد.
هر بخش زندگی ما باید نظافت مراعات بکنیم، خصوصا موضوع آشپزخانه که اکثرا قابل توجه خانوما میشه که اونا در آشپزخانه کار میکنه. البته در از چند بود میخوایم که این موضوع نظافت در آشپزخانه گپ بزنیم. یکی موضوع نظافت در خود آشپزخانه است که باید سیستم تخلی آبش درست باشه و همیشه باید پاکاری شوه همراه با پودر و صابون یا شستشو شوه. و دیگر نظافت در بخش ظروف آشپزخانه است که آشپزخانه همیشه باید ظروفش پاک نگهداری شوه. قسمت ازی چون اکثرا در کابل سیستم آشپزخانه ای تو به شکل استاندارد جور نشده، آفتاب در آشپزخانه چی نمیفته، از اون خاطر ضروری است که در هفته چند بار حتی ظرفا را که شست کلش به طرف آفتاب در بیرون گذاشته شود تا میکروب یا پایش از بین بره. موضوع بعدی عبارت از نظافت در شستشوی مواد غذایی است که اگر به شکل خام خورده میشه استفاده میشه و یا به شکل پخته میباشه، اینا را اول باید همراه با آب پاک بر 15 یا 20 دقیقه همراه با نمک شستشو کنه و اونجا بگذاره برای نیم ساعت 15 دقیقه آب روزو باز اوره دیگ پرت استفاده کنه.
اگر نظافت مراعات نشود در مسئله پخت و پز اونمو هست که اطفال خصوصا خردسال که هستک با تکالیف مختلف یا امراض مختلف مانند اسهالات و استفراقات محرقه اکثرا و دیگه اگر غذای مثلا دیر یا باسی باشه با تسمم غذایی مواجه میشن.
شنونده های عزیز، اکنون نمایشنامه این برنامه هم به ارتباط موضوع نظافت در پخت و پز است که یاسمین یارمل، صدیقه بشردوست و عبدالمنان حمیدی آن را اجرا نمودند. تقدیم میکنیم.
خب چرا رنگ رو بریده صدقه میبرقم گرفته؟ مریض خو نیستی؟
به خدا از شاو فتر زیاد دلم تاو پیچ میته، سرم گنگس از دردام میکنه، تشتاب رفته رفته پای در پایم نمان.
شکریه، تو خو برای چیز نگفتی؟
گفتم جور خواد شدم، از این خاطر بر شما چیز نگفتم.
ای خاک چم، باز در این حالتم دیگه کاسه کده و چای آورده از خاطر مام بزامت شدی خورک. مام دیتی یک وقت میماند شدم خدایا.
نه گپ نزن روزی جان، شکر که آمدی. راستش دیروز بازار رفته بودم، یکم سودا و کالا برای مشتوکا خریدم، گشنه و مانده بودم، نان چاشت در بیرون خوردم، اونمو نان در جانکم نگرفت، پس آن پشیمان شدم بخیلم که اونمو.
اوزن صد دفعه برات نگفتم که هیچ وقت از خوراکای سر سرک و روی بازار چیز نخوری که مریض میشی.
نه از بولانی و پکوری سر کراچی ها خو نخوردیم، این دفعه در هتل نان خوردم.
دفعه پیشم ما و تو از رای بازار نان در هتل خوردیم، اگه یادت باشه کم بود که دل بد شویم. اول خو اونو کباب سبیل ماندهش بسیار سخت مانده بود، سلاتم که آوردن گرچه که در روی بشقاب پلاستیک گرفته بود، مگم یک دانه مگز در داخل ترکاری بند مانده بود، سر میزش چقدر چرک چتل بود، آسینای ما را بیخی چتل و چرب کرد. گمش که خورک یگان تایش اگه نظافت و پاکی در نظر بگیره.
رازیه جان راست میگه اوزن، اولش خو تا ده امکان، اما خوب است که
آدم نان خود در خانه بخوره، خاطر آدم از نگاه پاک و سی بودنش اون جمع می باشه. باز یگان وقتی که ند آدم نان در بیرو خورد، در همو هتل که می فهمن نظافت در نظر دانه در همو بره. خیر است یک چند روپه زیادتر، مگم نان پاک و جای پاک و می داشته باشه.
به خدا راست میگن گمشکو، دنیا به جان آدم نرسه.
شکریه، حال تیار شو که بریم پیش دکتر. من میرم که یک موتر بیارم.
راست میگه بیادرم، این ما گلاسه را جمع میکنم همراهتون میایم. بریم بخیر.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین دقایق برنامه. شما را به الله پاک میسپاریم. موفق باشید.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@refel.org.